جنبش سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایلام کشور و دنیا بیان اونجا تولید داشته باشه.
آیا در مناطق آزاد و ویژه‌ای که الان در حال حاضر وجود داره این اتفاق افتاده واقعا؟
بله، تو خیلی قسمت‌ها تجارت الان شما کیش را ببینین، از یک برهوت شده یه سرزمین بسیار توسعه یافته تجاری، کش را ببینین همینطور چابهار داره به همین شکل پیش میره و خیلی جا همینطوره. بالاخره تحول ایجاد کرده از نظر اشتغال، هم از نظر خدمات، هم از نظر اشتغال. علاوه بر این از لازم مرز بحث اربعین، اربعین ما سال 92 40,000 ما داشتیم تردد، ما امسال 2,340,000 نفر تردد داشتیم رفت و برگشت، حدود 60% از کل زوار اینجا رفتن. خب اینا حمل و نقل ایلام را متحول میکنه، برشک خریدهای بین راهی را متحول میکنه، بومگردی ها و مجتمع ها و در طول سال هم آزار مرتب دارم بوده 4-5,000 نفر.
بله بسیار خوب،
این برد بالاخره نعمات زیادی داره.
بله خیلی ممنونم خانم مجده پورزکی از روزنامه سمت، بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمتتون جناب استاندار. اون چیزی که ما میدونیم این هستش که تغییر در هر جامعه ای اجتناب ناپذیر هستش و در طول 40 سال از عمر یک جامعه به طور حتم پیشرفت‌هایی در هر استان باید اتفاق افتاده باشه. اما اون چیزی که مهم هست و از استانداران انتظار میره مدیریت تغییر هست. در این مدیریت تغییر استانداری ایلام چه استفاده ای از ظرفیت انجمنهای مردم نهاد و بخش خصوصی در طی 40 سال گذشته داشته و انشالله چه برنامه هایی رو در آینده قراره که دنبال کنید؟
NGO در بخش های مختلف توی ایلام توسعه خوبی داشته، نزدیک 400 مورد تشکل ها و نهادهای غیر دولتی در ایلام تشکیل شد، نزدیک 26 حزب و به اصطلاح دستجات سیاسی و با تشکیل خانه احزاب، چون در کمتر چند تا استان بیشتر ما خانه احزاب نداریم و خانه احزاب شکل گرفت، صنوف مختلفش قدرتمندن، هم صنف بازارش به اصطلاح خانه اصناف، هم خانه کارگرش، هم مجموعه اتاق بازرگانیش که اتاق بازرگانیش بخصوص در بحث مبادلات بین ایران و عراق نقش بسیار بزرگی داره. الان انجیوها در استان ما خوبن، هم تشکلهای سیاسی هم انجیوهای غیر سیاسی و غیر دولتی به سرعت روش پیدا کرده و همکاری خوبی هم مجموعه استانداری و مجموعه دارات با این مجموعه دارن. اگر جایی هم نگرانی باشه یا اشکال داشته باشه من خدمتشون هستم.
من میخوام بدونم که استانداری ایلام در برون سپاری پروژه به بخش خصوصی توی این سالهای گذشته چه اقداماتی داشته و اگر برنامه‌ای در این زمینه دارید توضیح بدید.
خود استانداری که مجری نیست، ناظر و هماهنگ کننده است، ولی به عنوان مثال من خدمتتون بگم در ایلام حدود 60,000 هکتار درختکاری شده، بیابان زدایی شده تو همین چند سال اخیر، یه رکورد بسیار جالبی. در این درختکاری بیشتر درختهای مثمر زده شد، مثل درخت کنار، در بین درختها گل نرگس کاشته شد، این رو کلن واگذار کردن به مردم، یعنی هم کشتش هم بهره برداریش طبق تبصره 3 فقط مالکیتش مالکیت دولته، بهره برداریش به خودشون دادن. یا در بعضی از جاها درختان مصرفی درست کردن که بتونن از چوبشون استفاده بکنن. الان این مثلا به عنوان نمونه هستش، به عنوان نمونه کارهایی که مربوط به جاده قسمت اعظمش واگذار شده به بخشای تشکلها و واحدهای غیر دولتی. در بخش صنعت که کلن ما صنعتمون غیر دولتیه، دولتی نداریم به اون شکل، ما فقط شرکت گاز داشتیم، مجتمع پالایشگاه گاز را دولتی داریم، بقیه صنایعمون مردمیه، حتی سیمانمون هم مال بنیاد مستضعفینه، یکیش دیگهش مردمیه. بنابراین صنعت ما، کشاورزی ما، منابع طبیعی ما، حتی عرصه های حفاظت محیط زیست ما، اینا تمام در اختیار بخش خصوصی قرار داره و قسمت مهم کارهای دولتی هم به خود کارهای خدماتی هم شرکت های زیر مجموعه دولت دارن انجام میدن.
البته بنیاد مستضعفان اینه که در واقع خصوصی تلقی نمیشن که.
گفتم مثلا اون که حتی در دست دولتی در دست بنیاد هم مردمیه بالاخره.
نه بخش خصوصی واقعی که نیست. من میخوام یه بار دیگه
بخش نیمه من عرض کردم دو تا غیر پالایشگاه گاز و شرکت سیمان با وابسته بنیاد مستضعفان بقیهش خصوصی هست.
آقای سلیمانی عزیز، بخش خصوصی واقعی سهمشون در استان ایلام چقدر هستش؟ مثلا خب به حال مشاغل خانگی میدونیم که خیلی میتونه اونجا رواج داشته باشه با توجه به شرایط خانواده ها در اونجا. آماری دارید که نشون بده به ما این موضوع رو یا نه؟
ما یکی از مهمترین تولید کنندگان صنایع دستیمون مشاغل خانگیه.
بله بله.
و به طور کلی مشاغل خانگیه دیگه، غیر از اون. و تولیدات سنتی و دور دستی ما هم الا ماشاءالله هم به اصطلاح معروفن تو کشور، مثل گلیم نفتدار، نفت برجسته یا فرش‌های معتبری که اینجا هست، یا انواع و اقسام تولیدات خوراکی مثل عسل. اینا بیشتر دست تولیدات خانگی هستش، یعنی ما در دولتی تولید خانگی نداره. کارخونجات هم باشه، اینا عشایر ما که قشر بزرگ استان هستن، تولید گوشت به اصطلاح پرورش دامشون و تولید گوشت قرمزشون تقریبا حدود 3 برابر نیاز استانه. تولید کنندگان مرغ تقریبا حدود 70% تولیدشون به استانهای دیگه و به خارج صادر میشه.
بله.
و غالبه که مسائلی که شما فرمودید به خصوص اونی که مربوط به تولیدات سنتی و عشایری و خانگی هستش دست مشاغل خانگی و مردم با تسهیلاتی که دولت در اختیارشون قرار میده.
ولی آماری نداری، حضور ذهن ندید برای اینکه ارائه آمار داشته باشید؟
هست اینان آمار تولید از گوشت دارم که خدمت رو فکر کنم عرض کردم. مثلا شما ببینید میزان تولید گوشت قرمز 27,000 تنه.
نه مرد. تولید گوشت و اینها رو نمیخواستم. البته حالا که به گوشت اشاره کردیم، بگی الان گوشت توی استان ایلام کیلو چنده؟
تقریبا حدود 67 تومن.
خب پس از اینجا خیلی ارزون تر نسبت نصف قیمته. خیلی خب،
البته حدود 11 و 80 این بازم اینم ارزون تر از اون.
نه دیگه خیلی ارزون تر نیست. نه
اما من
بیشتر آمار مشاغل خانگی رو میخواستم و سهم بخش خصوصی واقعی رو در استان خودتون، که حالا به نظر میرسه که خیلی حضور ذهن ندارید، انتظاری هم نداشتیم. خیلی ممنونم. آقای علی یعقوبی از پایگاه خبری خبر ایران سوالشون مطرح بفرمایید.
آقای استان در خدمتون سلام عرض میکنم. من دو تا سوال داشتم، یکی ورزشی بود یکی اقتصادی. در بحث ورزشی ما که استان ایلام رو تو لیگای مختلف کشوری کمتر میبینیم، یا اصلا حضور نداره یا اینکه نیست. بعد در تونجا که من میدونم مجموع ورزشی ایلام نداره، خواستم ببینم که بخشای خصوصی مشارکت ندارن در این زمینه یا بودجه ندارین به قول معروف تو بخش ورزشی خیلی ضعیف عمل کرده ایلام. یکی هم در مورد پروژه های نیمه تمام استان هست که تو دهه فجر امسال پروژه‌ای دارین که افتتاح بشه و یه خبر خوب برای مردم استان باشه.
این قسمت اول، ما تو ورزش‌های قهرمانی واقعا استان ایلام نزدیک 56 نفر رتبه قهرمانی ملی آسیایی و بین‌المللی بردن ظرف امسال و سال گذشته. یعنی اصلا یه چیز بسیار جالب نسبت به جمعیت. رتبه بین‌المللی مثلا در کاراته، در وزن برداشتی، عرض کنم در ورزش‌های ورزشی به طور کلی، خب 56 تا طبق آماری که به من دادن قهرمان داریم، یا قهرمان ملی یا آسیایی یا جهانی، یعنی رکورد خیلی بالاست. نکته خیلی جالبی که خدمت شما عرض کنم، سران ورزشی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در ایلام 7 سانتی متر بود، الان 90 سانتی متر، یعنی از متوسط کشور هم بهتر شده. در ارتباط با پروژه نیمه تمام من عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز، حدود ما اولا نزدیک 320 پروژه در یه فجر آماده کردیم با مبلغ حدود 800 میلیارد تومان که افتتاح بکنیم. البته نزدیک 4000 میلیارد تومان هم پروژه آماده افتتاح داریم، منتظر سفر رئیس جمهور هستیم.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب آقای سلیمانی از شما، براتون آرزوی موفقیت میکنیم. البته فرصت ما کوتاه بود، ولی حالا در همین کلیتی که از شما سوال کردن دوستان خبرنگارم، امیدوارم که مورد نظر و مطلوب شنوندگان عزیز باشه. براتون آرزوی موفقیت میکنیم و امیدواریم که هر روز
شما خانم بازنگاه و همکاران گرانقدر شما و کلیه خبرنگارانی که در حضور شما هستن
باعث خوشحالی ما هست که استان ایلام موفقیت های چشمگیر و روزافزونی رو داشته باشه. خدا نگهدار، خدا حافظ شما. همراه برنامه منشور تلاش هستید از رادیو گفتگو. در ادامه سفر استانیمون میخوایم سریع هم به استان همدان بزنیم و همراه بشیم با آقای مهندس سید سعید شاهروخی، استاندار محترم استان همدان، و صحبت و گپ و گفتی داشته باشیم در خصوص برنامه ها و عمل کرده استانداری در این استان. آقای شاهروخی سلام بر شما.
سلام سرکار خانم حسیدخت و همه هموطنان عزیزمون، عرض ارادت دارم در خدمت شما.
خیلی متشکرم. آقای شاهروخی اول یه قدری از استان خودتون برامون تعریف بکنید ببینیم که آشنا بیشتر آشنا بشیم، یعنی در واقع با ظرفیت ها و پتانسیل های اون استان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه میخوام ابتدا اجازه بدید که من عرض تبریک داشته باشم دهه فجر انقلاب اسلامی رو، دهه فاطمی رو، همچنین ایام فاطمیه رو خدمت شما و همه هموطنان عزیزمون.
بله.
استان همدان همگام با سایر نقاط کشور نقش برجسته‌ای رو در شکل‌گیری و پیروزی و تداوم انقلاب داشتن. استانی بسیار ظرفیت ممتازی داره از هر حیث. مهمترین شاخصه استان مردم ولایت مدار استان هستند، مردم که تونستند نقش برجسته‌ای رو داشته باشند. مستظر هستید که استان همدان به واسطه تدین دینداری که یکی از شاخصه های انقلاب اسلامی هست به دارالمؤمنین شهرت داره. از طرفی با توجه به نقش آفرینی که جوانان و فرزندان عزیز این خطه در انقلاب اسلامی داشتن، شهدای گرانقدری رو که تقدیم انقلاب اسلامی کردن در جنگ تحمیلی، در جریان دفاع از حرم، از سابق به عنوان دارالمجاهدین هم نامگذاری شده، یعنی دارالمؤمنین و دارالمجاهدین همدان. این نشان دهنده فرهنگ و دینداری و مقاومت و انقلاب بودن این مردم هست و ریشه از قبل از انقلاب داره. ما فرزندان این استان مستظر هستید مثل سرکار خانم دباغ از انقلابیونی که در رژیم‌های ستمشایی مقاومت و ایثار یک زن مسلمان رو به نمایش گذاشت و بعد از انقلاب هم نقش ایشون رو در عرصه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و حتی نظامی به عنوان فرمانده استفاجز مؤسسین سپاه پاسداران استان بودند رو شاهد بودیم. گروه انقلابی ابوذر رو قبل از انقلاب داشتیم که همه اینا متاسفانه توسط رژیم منحوس پهلوی در جریان انقلاب قبل از پیروزی انقلاب اعدام شدم. در شهرستان نهاوندمون اولین نقطه کشور بود که مجسمه منحوس شاه به زیر کشیده شد. اینا همه نشان دهنده اینه که مردم ما یک مردم دیندار و انقلابی هستن که نقش برجسته‌ای رو داشتن.
حتما همینطوره. حوزه گردشگری یکی از اون حوزه‌هایی هستش که استان همدان بهش با اون شناخته میشه. از بقیه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هاش برامون بگید.
بله. مستظر هستید که در سال 2013 سال میلادی گذشته با توجه به همین ظرفیت‌های گردشگری که در استان همدان هست، استان همدان و شهر همدان به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران به عنوان پایتخت گردشگری آسیا انتخاب شد.
بله.
و اجلاس‌های مهم بین‌المللی هم برگزار شد. ما این کرسی رو خوشبختانه به دست آوردیم و به عنوان پایتخت گردشگری آسیایی به عنوان یک قطب و به عنوان یک مقصد گردشگری شناخته شدیم.
تأثیری هم داشته آقای شاهرخی؟
بله بله بله. ما 1800 اثر تاریخی طبیعی و گردشگری در استان همدان داریم که ریشه در تاریخ و تمدن ایران داره. میدونید که مجلس هم مصوب کرد که همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین قرار بگیره، به دلیل این که ما در دنیا الان هیچ شهری رو نداریم با خدمت همدان که سر پا باشه.
بله. نه سوالم این بود که این که شده پایتخت گردشگری آسیا و روابط بین‌المللی و اینها که بهش اشاره کردید، آیا تأثیری هم در بهبود اوضاع گردشگری در استانتون داشته یا نداشته؟
بله قطعا از چند جانبه داشته. یکی این که
اگه آماری دارید بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، ما برای زیرساخت ها در حوزه گردشگری 3 از شرکت های مهممون به سازمان بین المللی گردشگری پیوستن. غار علی صدرمون هست، گنجنامه‌مون هست و پتانسیل هایی که در خود شهر همدان هست شهر همدان. این ظرفیت ها به سراسر دنیا معرفی شده. ما درصد قابل توجهی خوب بیش از 50% ظرفیت گردشگرانمون در سال 2018 افزایش پیدا کرده و این روند همچنان ادامه خواهد داشت. با توجه به این که به عنوان پایتخت شناخته شدیم، مورد توجه دولت محترم هم قرار گرفته. دفتر دائمی سازمان گردشگری جهانی هم بناست در همدان در سال 2019 انشالله مستقر بشه. احیای خیلی از ظرفیت هایی که داریم با توجه به اتفاقاتی که افتاده در دستور کار هست. بالاخره تاریخ و تمدن همدان این 1800 اثر به درازای تاریخ ایران عزیزمون هست. و دنبال این که به عنوان ثبت جانی تپه حکمتانه رو بتونیم انشالله در سال آتی ثبت جهانی بکنیم.
خیلی هم عالی. خیلی هم عالی. اگر بخوایم به مهمترین دستاوردهایی که در این 40 سال بعد از پیروزی انقلاب در استان همدان اتفاق افتاد اشاره بکنید، غیر از موارد گردشگری که توضیح فرمودید، به چه دستاورد دیگه ای میتونید اشاره کنید؟
بله خب، همزمان با سراسر کشور در استان همدان هم خوشبختانه اتفاقات مبارکی بعد از انقلاب افتاده. ما در یک آمار مقایسه‌ای تا جایی که فرصت باشه من اون تیتر برجسته ترین مسائل رو عرض می کنم خدمت شما.
بله.
ما در حوزه زیرساخت هامون در تولیدات کشاورزی ما چیزی حدود 500,000 تن محصولات کشاورزیمون بوده، الان به 5,000,000 تن رسیده. این زیرساخت‌هایی که تو این حوزه توسعه پیدا کرده، هم از بعد و شبکه‌های آبیاری و غیره و اینها. در حوزه برق‌رسانی ما در قبل از انقلاب فقط 83,300 انشاءاب برق در کل استان همدان داشتیم. امروز 736,000 انشاءاب برق داریم و با افتخار میگیم هیچ روستای بالای 20 خانوار رو نداریم که از نعمت روشنایی برخوردار نباشن. همه نقاط رفته. ما قبل از انقلاب اصلا گازکشی نداشتیم. امروز در استان همدان بیش از 300 هزار واحد انشعاب گاز رو به مردم عزیزمون دادیم. در حوزه آبرسانی انشعاب آب قبل از انقلاب آب بهداشتی و تصفیه شده ما برای شرب نداشتیم. الان 12 تا تصفیه
اصلا آب شرب نداشتیم؟
آب شرب بهداشتی که نداشتیم؟ تصفیه خانه داشته باشیم. کل استان همدان یک دونه تصفیه خانه داشته. کل استان
الان
12 تا، بله 12 تا شده تصفیه خانه های ما.
بله
در سراسر استان عرض می کنم.
بله بله.
و مشترکینی که از آب بهداشتی از این تصفیه خانه ها استفاده می کنن 504 انشعاب هستن که تحت پوشش این 12 تا تصفیه خانه هستن. در سلامت مردم بسیار تاثیرگذاره. ما از جهت راه ها هم توسعه بسیار قابل توجهی داشتیم، چون همدان شاهراه هست به غرب و جنوب و جنوب کشور. تقریبا تمام راه های مواصلاتی ما منهای یه مقدار کوچیکی که امسال داره انجام میشه چهارباند هست، اتوبان هست، بزرگراه هست و شوارامون بسیار مطلوب هست برای عبور. به موازات اون راه آهن که قبل از انقلاب وجود نداشته، امروز ما به عنوان مرکز غرب کشور اداره کل راه آهن رو افتتاح کردیم. یک خط رو از مشهد به تهران و همدان داریم، یک خط هم از مشهد سمنان، قم و ملایر داریم. این دو تا خط آهن به سمت استان همدان اومده و از اونجا به سمت کرمانشاه و سنندج انشالله عبور میکنن. و حتی شبکه های آنتنی داخل استان، مرکز استان به مهمترین شهرمون ملایر با خط آهن وصل شده. این از اقدامات مهمی است.
بسیار خوب، خیلی عمالی
استفاده شده. ضریب نفوذ تلفنمون قبل از انقلاب بسیار ناچیز بوده. تلفن همراه اصلا نداشتیم. الان ضریب نفوذ تلفن همراهمون 109%، یعنی تقریبا همه شهروندانمون به تعداد شهروندانمون تلفن همراه هست. تلفن ثابتمون از 15,000 تا به 61,000 تا بعد از انقلاب رسیده.
خیلی خوب آقای شاهرخی، همکاران خبرنگارم اینجا در استودیو هستند، از شما سوالاتی رو خواهند پرسید. خواهش میکنم که پاسخگو باشید. آقای سجاد آذری از جامعه جمال الله این سوال دارم، بفرمایید آقای.
بله
سلام عرض میکنم آقای شاهرخی، خدمت شما و مردم خوب همدان. یکی از مشکلاتی که بالاخره مدتی هست مردم کشور رو و همینطور مردم همدان رو به نظر میرسه تحت تاثیر قرار داده، بحث کمابیه. اولا که بفهم، اولا دو تا سد ما توی همدان حالا قرار بوده انجام بشه، سد سنگ سفید شهرستان بهار و سد آلان شهرستان کبودر آهنگ. میخواستم آخرین وضعیت این سدها رو بفرمایید که در چه دقیقاً چه مرحله از پیشرفت هستن. و نکته بعدی موضوع دقیقاً اقدامات پایین دستیه. حالا شهرستان همدان، استان همدان جزء استانهایی که حالا شاید منابع آبی هم داشته باشه، ولی معمولاً اقدامات پایین دستی برای دقیقاً مدیریت منابع آب کمتر انجام شده. خواستم ببینم که دقیقاً در این حوزه چه اقداماتی انجام دادید. موضوع بعدی اشاره کردید به بحث
کافیه، بذارین هم دوتا رو پاسخ بدن. بفرمایید آقای شاهرخی.
بله خب مستحضر هستید، مسئله آب یه بحث حیاتیه و جدیه ما هست، کشور ما. بالاخره منابع بسیار زیادی نداره، لذا طرح جامعی در کشور وجود داره. اقدامات خوبی هم که سالهای گذشته شما مستحضر هستید در سراسر کشور شده، در استان همدان هم صورت گرفته. برای همدان افزایش حجم و تاج سد آبشینه رو ما داشتیم که امروزه بیش از 34 میلیون متر مکعب رو اونجا ذخیره میکنیم از زبان آبها. سد کلان ملایر رو داریم که تکمیل کردیم. سد نعمت آباد رو امیدواریم که در اسد آباد امسال بتونیم تکمیل بکنیم. بعدهایی هم که شما فرمودید در دست اقدام هستن، ولی اولویت رو ما به سعدهایی دادیم که بیشترین پیشرفت فیزیکی رو داشتن، به خصوص همینجور که شما فرمودید شبکه های پایین دستی اونها، علاوه بر اون سعد گرین نهاوند که آرزوی دیرینه مردم از این خطه بود، اون هم عملیات اجرایش امسال آغاز شده و امیدواریم که منابعش تأمین بشه و بتونیم دنبال بکنیم. علی‌ای حال ما سهمیه تخصیصی داریم از آبی که از استان عبور میکنه از شاخه های مختلف، بخشش برای پایین‌دست باید رهاسازی بشه و بره. ما مشکل جدیمون در همدان بوده که خوشبختانه مصوبه خوبی رو از دولت گرفتیم و برای همدان از سد تالوار مطالعاتی صورت گرفته، کسیش از سد خوچام سنندج و قربه بناس استفاده بکنیم. امسال اعتبار قابل توجهی داده شده. بله. دولت توجه ویژه به بحث آبرسانی به همدان داره. کار قشنگ دیگه که در همدان شده شما حتما میدانید و خوب هموطنان از این بدونن، ما اومدیم به عنوان یک طرح ویژه پساب همدان رو در فاز اول حدود 15 میلیون متر مکعب آب رو بعد از تصفیه، آب فاضلاب شهر همدان رو بعد از تصفیه داریم میفرستیم به دشت کبوتراهنگ، حدود 12 میلیون متر مکعبش رو برای نیروگاه که قبلا از 22 حلقه چاه استفاده میکرد و مشکلاتی رو برای منطقه به وجود آورد، اون چاها مسدود شده، این پساب رو لوله کشی کردیم اونجا دارن استفاده میکنن. 3 میلیون متر مکعب دیگرش رو برای منطقه ویژه اقتصادی برای صنایع به کار میگیریم.
این موضوعی که میفهمید، ببینید این بحث ساخت سد خودش دقیقا یه بخشی از ماجراه، ولی مطمئنا یه موضوع مهمتر وجود داره، اون هم نوع استفاده از این آب‌ها. طبیعتا حالا شما هر چقدر هم سدها رو بسازید و بتونید آب رو در دسترس کشاورزان یا در دسترس صنایع قرار بدید، تا وقتی آموزش لازم اتفاق نیفته و تا وقتی که پایین دست زیر ساختای لازم ایجاد نشه برای کشاورزی، در مدیریت آب‌ها در کشاورزی در صنایع اتفاق خاصی اتفاق نخواهد افتاد، بیشتر شاید منابع از دستمون بره. چه اقداماتی برای این موضوع هم
اگر اطلاع داشته باشید، ما استاد استانهای پیشتاز هستیم در استفاده مکانیزه از سیستم آبیاری تحت فشار، روش‌های نوین در بخش کشاورزی. امروز 85% اراضی ما که مستعد این کار بودن دارن از آبیاری‌های نوین و قطره‌ای استفاده میکنن. ما مصمم تا پایان برنامه ششم 10% مصرف آب کشاورزی رو کاهش بدیم و سازکارش هم همینه که شما میفرمایید، شبکه‌های پایین دستیمون رو به شدت داریم کار میکنیم، تسهیلات خوبی رو در اختیار کشاورزان عزیز قرار میدیم. سمت و سویمون به جهت کشت‌های گلخانه‌ای، کشت‌های قرقابی رو دیگه ترویج نمی‌کنیم. ما توسعه کشاورزیمون به جای اینکه در سطح بره به دنبال بالا بردن راهنمایی.
پس برنامه ریزی هایی برای آینده دارید که این اتفاقات
بیفته؟ در حال اجراست. در حال اجراست و ما جز استانهای پیشتاز هستیم. 85% اراضی آبی ما که دارن با روش مکانیزه آبیاری میشن بسیار نکته قابل توجهی است که وزارت جهاد هم اذعان داره.
بله، خیلی متشکرم.
در ادامهش ما داریم به این سمت که اصلا روش کشت رو ببریم به سمت گونه های کم آب و گلخانه‌ای و روش های نوین که انشالله این 10% آب رو بتونیم تا پایان برنامه ششم صرفه‌جویی بکنیم
انشالله. آقای محسن صمیمی از خبرگزاری فارس بفرمایید.
آقای شهرخی، شما در اظهاراتی بیان کردید که ما برای استان همدان باید دنبال توسعه متوازن باشیم و این قطعا ناشی از این هست که به احتمال زیاد توسعه متوازن در حوزه اقتصادی و نگاه به ظرفیت ها وجود نداره. من این برداشت میشه که این عدم توسعه متوازن در نگاه مدیریتی به ظرفیت های استان هست. شما در اوایل اون بحث‌های اولیه که در مورد استان همدان داشتید، این بیشتر کفه توصیفاتتون در مورد استان به حوزه گردشگری و میراث باستانیش سنگینی میکرد، در صورتی که استان شما یه استان خوب از لحاظ ظرفیتی،
یعنی نگاه همه جانبه نگر وجود نداره.
بله، در حوزه کشاورزی هست، اینو اشاره بکنم، و 49 محصول زراعی داره. چرا من احساس میکنم که یک نگاه همه جانبه و